بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الأشيقين الأطهرين. رسیدیم به این عبارت: من بهائی که به ابهاه و کل بهائی که بهی. اللهم انی اسألک به بهائی که کله. این دعا این بود: اللهم انی اسألک من بهائی که به ابهاه و مرحوم امام در اینجا یک بحث لغوی را و صرف و نحوی را مطرح می کند. اون این که این منبهائک متعلقش چی است؟ آیا متعلقش اسألوک است؟ یعنی خدایا من از تو بهائتو می خوام؟ می‌فهمد نه، متعلقش ابهاهو هست. یعنی خدایا من بهیترین بهای تو را می‌خوام، درخشانترین نور و بهای تو را می‌خوام. حالا در جلو که میاد مرحوم امام تفاوت بها را با نور با جلال بیان میکنه. ببینم جای جایی قبلا محضرتون عرض کرده بودم تفاوتش ها. بها اون نور مندگار را میگن،
بهیه هم از اینه؟
بله دیگه از همینه.
که در اسمی قسمتی از بهشته.
بله. همه اینا نورن، منتاش نوری که مندگار است. می فرماید وعلم ان السالک بقدم المعرفه، ان السالک بقدم المعرفه الى الله لا یصل الى القایه القصوى ولا یستهلك في اهدیه الجم ولا یشاهد ربه المطلق إلا بعد تدرجه في السير إلى منازل ومدارج ومراحل ومعارج من الخلق إلى الحق المقيد ويزيل القيد يسيرا يسيرا وينتقل من نشأة إلى نشأة ومن منزل إلى منزل حتى ينتهي إلى الحق المطلق. مرحوم امام قدس الله روحه در بیان منازل سلوکی یه بیان خاصی دارند، یه کمی متفاوت است با اون چرا که عموم عارفان میگن. عموم عارفان میفرمند سفر سالک در چهار سفر خلاصه میشه. سفر اول سیر من الخلق الى الحق است. پایان این سفر سالک به ابتدای مقام ولایت نائل می شد، اون ولایتی که در عرفان مطرح است، اثرش عبارت از اجازه خداوند به سالک است که در هستی تصرف کند، به اسم خدا بیافریند، به اسم خدا مرده زندگی کند، زنده کند، به اسم خدا مریضی لا علاج را شفا بده. این از آثار ولایت هست. پایان سفر اول این نتیجه برای سالک حاصل میشه که ابتدای ولایت و کمترین درجه ولایت را سالک واجد میشه. سفر دوم را گفتن سیر فلحق بالحق است، یا به تعبیر دیگه سیر در اسما و صفات حق. سیر فلحق بالحق. فرق این سیر با سیر اول این است، در سیر اول سالک با همت خودش به حسب ظاهر داره سیر می کند و خیال می کند که سلوک او، همت او، عبودیت و ریاضت و بندگی او، او را پله پله ترقی می ده. بعدی رو در سفر اول احتمال دخالت شیطان هم هست، چرا؟ چون سالک میخواد با علم خودش، با همت خودش این مسیر را طی کند. اما سفر دوم که سیر فلحق بالحق است، این سفر به یک گونه تحت مراقبت حق است. حق تعالی سالک و مسافر این سفر را خودش حفظش میکند، اجازه نمیده دیگه شیاطین به اون نزدیک بشن. پایان این سفر سالک به فناء تام میرسد. پایان سفر اول فناء افعالی و توحید افعالی تحقق پیدا میکند، وقتی وارد سفر دوم میشد سالک پله پله به صفات الهی و اسمای الهی متحقق میشد که قبل از این تحقق براش فناء افعالی و صفاتی اتفاق میفته. یعنی دیگه برای خودش کمالی نمیبیند، هرچی کمال است برای خدا میبینه. در پایان سفر اول هیچ تأثیری برای غیر خدا قائل نیست، اما در سفر دوم هیچ کمالی برای خودش و برای غیر خدا قائل نیست. و پایان سفر دوم فنای ذاتی و تحقق به توحید ذاتی تحقق پیدا میکنه.
اولی افعالی بود؟
بله، اولی توحید افعالی است، فنای افعالی و توحید افعالی. این دو سفری که عموم سالکان گفتن، سفر سوم را هم گفتن سیر از حق به سوی خلق بالحق. اگر سفر دوم همراه مراقبت حق است، سفر سوم دیگه به اولویت نه به اولویت تحت نظارت حق است. سیر از حق به سوی خلق با حق، با حق یعنی همراه حق، با عنایت حق، با مراقبت ویژه حق. سیر از حق به سوی خلق، به سوی خلق برمیگرده بره دستگیری کنه. آقا
با خلق
با حقش یعنی اینی که به یه گونه تحت مراقبت حق است. شیطان دیگه اینجا دخالت نداره، آقا نفس دیگه دخالت نداره، شیطان دخالت نداره. و سفر چهارم هم سیر فل خلق، سیر فل خلق بالحق. در سفر سوم فرد اگر جزء انبیاء و رسولان است به مقام نبوت میرسد. برش وحی نازل میشه، برش وحی نازل میشه. و اگر جزء امامان است، خدا در قلب او حقایق را به صورت الهام نازل می کند. اما در سفر چهارم، اونی که در سفر سوم بهش وحی شده است، در سفر چهارم میاد این وحی را به مردم میرساند، میشه رسول. از 124 هزار پیغمبر 313 تاشون رسولن، بقیه دریافتهای باطنی داشتن، اما این چی نمیده که تکلیف رسالت داشته باشه. 313 تاشون تکلیف رسالت داشت. تکلیف رسالت یعنی اینکه اون چرا که دریافت کرده است این را به مردم برسونه.
نبی اون
وحی اینجا
جایگاه
شیه
فرق میکنه با رسول؟
هر رسولی نبی است، ولی هر نبی رسول نیست.
پس میتونیم بگیم در سفر سوم
یکی بچه نبی داره، بعد ولی دیگه از کردم تمام این 124 هزار پیامبر در سفر سوم به مقام نبوت رسیدن همه، اما 313 تاشون مأموریت رسالت داره.
پیام عرفا اینا میشه به یکی از این خطی کاریم ولایت اون مغز شفا
چیه؟
ولایت مغز این گرده که به این پس هم آیا همین نبی
ولایت روغن اون گرده
ببینید بعد میشه یعنی ولایت
نبوت
بعد
رسال
حالت
آره.
وسیع تری داره دیگه.
آره.
پس نبی باید اول ولی باشه،
اول باید ولی
باشه، بعد
باشه. تمام انبیا اول به مقام ولایت رسیدن، بعد به نبوت. ولایت را کجا به دست میارن؟ از سفر اول شروع میشد و سفر دوم تکمیل میشه. بله، البته هر کس به اندازه سعی وجودیش، هر کس به اندازه سعی وجودیش، وسعت وجودیش، از آثار ولایت در وجودش نازل میشه، یعنی به اسما و صفات حق متحقق میشه. این اسما و صفات در اختیار او قرار میگیرد و به خلافت و خلیفت و خلافت از خداوند در هستی رتق و فتق میکنه. اینی اخلق لکم من التین که هیئت تیر فانفخ فیها فتکون تیرا به اسم الله. عیسی مسیح میفرماید من به اذن خداوند این کار را میکنم. من با دستم پرنده درست میکنم، از گل پرنده درست میکنم، بعد به اذن الهی در اون میدمم، این پرنده میشه. خب حالا میان سراغ انبیای اولوالعزم. انبیای اولوالعزم صاحب شریعتن که اون 318 نفر دیگه، بخشه 308 نفر دیگه، اون 308 های دیگه به یه گونه تبلیغ دین اینها را میکنن. انبیایی در زمان نوح نبی و بعد از نوح نبی تا حضرت ابراهیم بودند که وظیفه شون این بوده که دین حضرت نوح را به مردم ابلاغ کنند. همچنین رسولانی در زمان حضرت ابراهیم و بعد حضرت ابراهیم بودند تا زمان حضرت موسی کلیم که شریعت ابراهیمی را در جامعه تبلیغ میکرد. البته هر کدام از این رسولان خودشون دریافتای باطنی هم داشتند، اما یه چارچوبه برای اینها مقرر کرده بودند. مثلا لوط نبی که یک رسولی است که در زیر دست حضرت ابراهیم است، سرخواهر حضرت ابراهیم است دیگه، میدونی حضرت ابراهیم دایی ایشونه، این لوط خودش دریافتای باطنی داره، خدا باش حرف میزنه، او با خدا حرف میزنه، او فرشته ها رو میبینه، با فرشته ها حرف میزنه، اما رسالتش در یک چارچوبه خاص است.
خط قرمز داره.
یعنی همون شریعت ابراهیمی را باید در واقع تبلیغ کنه. به عبارت دیگر همون نقشی که 12 امام ما صلوات الله علیه نسبت به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم داشتند، همون نقش را رسولانی که زیر دست اون 4 پیامبر اولوالعزم بودند همون نقش دارند. ببینید ائمه معصومین ما اینها در چارچوب شریعت اسلام وظیفه امامت را به عهده گرفت. نقششون چی است؟ نقششون تبیین احکام است. مشرع نیستند، و چون مشرع نیستند مبینند. این نقش تبیین در زمان نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم بر عهده خودشون، رسول اکرم هم نبی بودند هم رسول بودند که در این سمت رسالت نقش تبیینگری را هم در عهده داشتند و هم امام بودند. ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین نبی و رسول نیستند، اما دو نقش از نقش های نبی اعظم را بر عهده دارن، یکی نقش تبیینگری و دو امامت. نقش تبیینگری این استش که اون چی که به عنوان شرایط روز اقتضا می کند این اهل بیت حکم اون را از قرآن و از باطن نبی اعظم در واقع اخذ کنند. این یه نقشیست که اونها بوده داشتن که متناسب با شرایط زمان مکان می اومدن در چارچوب همون چی که به عنوان وحدت پیغمبر نازل شده بود در می اومدن احکام را به صورت فرعی و مطابق شرایط بیان می کردن. این یه نقش است. نقش دوم این که مقام اجرایی داشتن، امام بودن، یعنی می اومدن اون چرا که به عنوان احکام بود اینو در جامعه به یه گونه ای عملیاتی می کردن. به عبارت دیگر ساز و کاری را به کار می گرفتن که مردم راحت تر به دین پایبند بشن، به دین عمل کنن، برای مردم امنیت ایجاد می کردن. چون امنیت نباشه مردم به وظایف دینی نمی تونن عمل کن. می اومدن در یک مواقعی در واقع با قدرت احکام را اجرا می کردن، ماموران مالیاتی را که حالا همون زکات اون وقت بود، اینا در خونه مردم می فرستادن و مالیات را مستقیما از مردم اخذ می کردن تحت عنوان جبایه.
عبارت که تئوری رو تبدیل به اجرا می کردن.
بله دیگه. یا اون جایی که مثلا فرض کنید اختلافاتی بین مردم بود، در حکم قاضی و در حکم مجری در واقع حکم قاضی عمل می کردن که اینا در واقع همون آثار و فروعات برپایی حکومت اسلامی است. این نقش بر عهده مقام امامت اهل بیت قرار داشت. ببینن اونا دست چنان که عرض کردیم نقش تبیینگری هم داشت.
معصومن؟
انبیا همشون معصوم.
چرا بگیم چهارده معصوم؟ چهارده
معصوم. اینها اسمتشون اسمت خاصه. تمام انبیا در دو سطح از اسمت با هم مشترکن. تمام.
حتی افرادی مثل حضرت ابوالفضل
زینب نکه پیامبر هم بودن که
نه
نه اونا یه بحث دیگه هست قاطی نکنیم. تمام انبیا و امامان در دو سطح از اسمت با هم مشترک. اون چیه؟ یک اسمت از گناه، چه قبل از نبوت چه بعد از نبوت، چه قبل از امامت چه بعد از امامت. هیچ پیامبری در طول عمرش مرتکب گناه کبیره نشده است و حتی اصرار بر گناه صغیره از او سر نزده است در طول عمرش از ابتدا. البته متاسفانه برخی دیدگاه های اهل سنت در اینجا حق مطلب را به جا نیاوردن. اونا گفتن فقط بعد از نبوت باید معصوم باشه، اما از نگاه اهل بیت و از نگاه عقل قبلش هم باید معصوم باشن، چون اگه قبلش معصوم نباشن اون اعتماد لازمی که باید برای مردم حاصل بشه اون اعتماد حاصل نمیشه. چشم الله بینید. پس یه سطحی از اسمت، اسمت از گناه در قبل از نبوت، بعد از نبوت، قبل از امامت، بعد از نبوت. سطح دوم اسمت، اسمت در تلقی و ابلاغ وحی است که تمام انبیا و رسولان در اون وحی که دریافت میکنن و اون وحی که باید ابلاغ کنن مورد حراست و مراقبت خاص پروردگارن. شیطان نمیتوند در اونها دخالت کند، نفس اماره در اونها دخالتی ندارد. همچنین اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم اجمعین در اون مقام تبیینگری که خدا بر عهده اونها قرار داده است و همچنین در اون وظیفه برپایی حکومت اسلامی معصومند، خطایی از اونها سر نمیست. این دو سطح از عصمت مورد اشتراک همه انبیا و اولیاست. اما سطوح دیگری از عصمت هم مطرح است. یک اسمت از حتی ترک اولا، در این اسمت ظاهرا همه انبیا و اولیا این اسمت را ندارند و از برخی از انبیا ترک اولا سر زده است، مثل اون چی که از حضرت آدم به وقوع پیوست که مرتکب در واقع اون نهی شد، اون نهی را عمل کرد. اون نهی نهی ترجیحی بوده است، نهی وجوبی نبوده. چرا؟ چون در اون موقعیتی که حضرت آدم بود در اونجا اصلا تکلیف نبود، تکلیف نبود، اونجا داره تکلیف نبود. حالا به تعبیر برخی اون بهشت برزخی بود، در بهشت برزخی تکلیف نیست. تکلیف به عنوان این که حالا کسی اون را مرتکب بشد گناهی مثلا انجام داده باشد. یا اینکه اگر گفتید شما در بهشتی بود که اون بهشت در یک جایی از این زمین بود، در اونجا اون نهیه به صورت وجوبی نبوده است، نه به صورت نهیه ترجیحی بوده است. یعنی خدا به او فرموده بود بهتر است که این کار را نکنی،
اختیار بهش داده بوده.
بله، نهیه ترجیحی است، حالا که میشه ترک اولا. یعنی خدا به او فرموده بهتر است این کار را نکنی، بهتر این است. یا جریان حضرت یونس، اونم جزء همینه. یا اون چه راجب حضرت داوود است که
قضاوت،
در قضاوت خطا کردن قبل از اینکه حرف متهم را بشنون حکم صادر کردن. حالا راجب حضرت موسی اون جریان یه توجیه خواسته، بعد عرض میکنم. پس سطح سوم از اسمت، اسمت در این است که ترک اولا نداشته باشه. چهارمیش این است که در کل کارهای عادی معصوم باشه. در کل کارهای عادی، باز بر اساس مبانی عقلی و شرعی ضرورتی ندارد انبیا در امور عادی معصوم باشند، مگر اینکه اگر در امور عادی خطا کنند اعتماد از مردم سلب بشه، که در این صورت هم باید معصوم باشند. اما اگر نه، اعتماد مردم کم نمیشه، از این رو لازم نیست که اینو معصوم بشه. مثلا فرض کنید کفشش را تا به تا بپوشه،
یا فلان غذا رو بخور یا فلان غذا رو نخور،
یه چیزایی که اینا عموم مردم اینها رو انجام میدن و حرام هم نیست، حتی مکروه هم نیست. بله، حتی مکروه هم نیست. بله، اهل بیت عصمت و طهارت واجد از چهار سطح از سطوح عصمت هست. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اینها حتی در امور عادی خودشون معصوم. بله؟ عادی چی؟ این سوره مارکه احزاب است. بله، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اما راجع به اون کاری که حضرت موسی و اینا انجام دادن، این را اینجوری بزرگان تحلیل میکنم که ایشون به وظیفه خودشون عمل کردن، و اگر میفرماید من گناه کردم، گناه از نگاه فرعونیان است که قرآن اینجوری میگه ولهم علی ذنبون، ولهم علی ذنبون. نه، این تکرار کنی ولهم علی ذنبون. برا فرعونیان، به نفع فرعونیان یه گناهی به گردن من هست. یعنی از نگاه فرعونیان من یه گناهی دارم، نه که من و خودم و خدای خودم هم خطایی کرده باشم. و لهم علی ذنب. این همین مطلب را راجع به حضرت نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم گفتن که در سوره مکه فتح آمده است، میفرماید انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك ما تقدم من ذنبك و ما تأخر و یتم نعمته عليك. خب بزرگان جا بحث کردن این چه گناهی است که پیغمبر انجام داده است که فتح مکه این گناه را شستشو میده؟ چه گناهی است؟ اصلا با عصمت پیغمبر چه جور سازگار است؟ جوابش این است، گناه پیغمبر عبارت از اون در واقع گناهی است که مشرکان اون را برای پیغمبر گناه حساب میکنند. چون مشرکان میگفتن این محمد که آمده است تمام دم و دستگاه ما را به هم ریخته است، ما را از اعتقادات قدیمی خودمون دور کرده است، به بت‌های ما بی‌اعتنایی کرده است، حرمت بت‌های ما را و آلهه ما را شکسته است. این را گناه حساب می‌کردن. خداوند متعال با فتح مکه یک زمینه ای ایجاد کرد که همه اون ذهنیت‌ها برطرف شد. چرا؟ چون نبی اعظم در مکه با یک قدرت و اقتداری وارد شد که میتونید همه اون مشرکین را از دم شمشیر رد کنه، اونها را بکشد. اما از همه شون صرف نظر کن که فرمود انتم طلقا، شما همه تون آزاد هستید. وقتی پیامبر اکرم اینجوری با این مشرکین برخورد کرد، این مشرکین یک مرتبه از هر چی ذهنیت نسبت به نبی اعظم شد، اون ذهنیت های منفی، اون در واقع خطاها و گناهانی که اون را به پیغمبر نسبت میدارن، ذهنشون از همه اینا پاک شد. گفتن آه این محمد الان میتونست ما را بکشه با همه اون جنایت ها و اون اذیت هایی که ما در طول این چندین سال به او در واقع وارد کردیم. و قرآن میفرماید این فتح مکه یه چنین دستاوردی داشت، انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك ما تقدم من ذنبك و ما تأخر.
به نظر من میاد که در حقیقت سمبل گناه از دیدگاه کفار وجود بت بود. بت که نیست دیگه، از بی‌گناهی کرد. یعنی بت هم بوده برای بی‌اعتنایی به بت رو گناه میدونست
دیگه، بی‌اعتنایی به بت رو دیگه این را گناه به حساب نمی‌آوردن. یعنی وضع به اینجا رسید که اینا حس کردن الان جونشون در خطر است و این بت‌ها نتونست از جون اینها حفاظت کنن. اونی که جون اینا را حفظ کرد رحمت و لطف و گذشت پیغمبر بود. از این رو هر چه ذهنیت راجع به پیغمبر داشتن همش پاک شد.
خب
این
فرمایش شما در مورد اون تقدم وقت و متأخرش
چی؟
فرمایش که شما فرمودین و نگاه مشرفان و اون بیان قرآن در مورد ما تقدم و منظم به وقت با ما تأخرش چی؟
خانم صادق محمدی نفرموده است و ما یتأخر، تمام و ما تأخر. گذشته دو بخش است، گذشته دو بخشه، یه گذشته دور، یه گذشته نزدیک به زمان حال. آیه میفرماید کل اون ذهنیت هایی که در گذشته دور از پیغمبر داشتی و کل اون ذهنیت هایی که نزدیک به همین زمان حال نسبت به پیغمبر داشتی با فتح مکه همه اینا رفت شد. مثلا نسبت به آینده بحث نمی کنیم.
یعنی اولی و دومی، نه
گذشته و آینده. نمیگه ما تقدم و ما یتأخر، میگه ما تقدم و ما تأخر. هر دوش مربوط به گذشته است. گذشته در دو بازه زمانی. گذشته دور و گذشته نزدیک به زمان حال. خب دور نشیم آقا. چی بود؟ اجمال این بیم. از نگاه عرفا سیر در چهار سفر خلاصه میشه. اما مرحوم امام. مرحوم امام قدس الله سر سفر عرفانی رو در سه سفر ترسیم کردن. در سفر اول با عرفا مشترکه که سیر از خلق به سوی حق است. منتاش با یک اختلاف نظر جزئی. امام می‌فرماید سالک در پایان سفر اول به حق مقید میرسد، وصول پیدا میکند، بار میابد. حق مقید این چه؟ یعنی خدا در یک جلوه محدود. سالک در پایان سفر اول با حق روبرو میشه، اما حق در یک تجلی که اون تجلی حق را به صورت محدود مقید نشون میده. به عبارت دیگر حق در مرتبه توحید افعالی در سطح همین ظهور فعلی برای سالک معلوم میشه. معرفتی که سالک به خدا پیدا میکند فقط به اندازه چیه؟ به اندازه که حق را به عنوان تنها مؤثر در عالم میبینه. همین اندازه. سالک در پایان سفر اول با صفات و اسماء خدا روبرو نمیشه تا چه رسه با ذات الهی، بلکه با حق در قالب این که تنها مؤثر در هستی است با حق در این قالب روبرو میشه و این را میابد که لا مؤثر فی الوجود الا الله.
فقط به توحید افعالی میشه،
فقط حق را در مقام ظهور فعلی شهود میکنه. این عبارت داداش کنید. سالک در پایان سفر اول حق را در مقام ظهور فعلی شهود میکنه.
بنا نده
چی؟
بنا
بنا
چرا؟
بله دیگه، یعنی تا سالک به اینجا نرسد که غیر خدا در عالم کاری نیست، غیر خدا ذره ای را نمیتوند اینور و اینور کند، تا این را با عمق وجودش درک نکند و شهود نکند، خدا به صورت ظهور فعلی برای او جلوه نمی. این دوتا یعنی فنای افعالی و توحید افعالی دو رویه سکه، اما از نظر اتفاق و وقوع اول باید فنای افعالی اتفاق بیفته بعد توحید افعالی. یعنی چه؟ یعنی این که مادامی که سالک هنوز برای خودش و برای دیگر موجودات کمترین اثر در هستی قائل باشد، نمیتونه حق را به عنوان تنها مؤثر هستی ببینه. سفر اول طی کردن مراتب تخلیه است. چیه؟ طی کردن مقام مراتب تخلیه. یعنی سالک پله پله نقص وجودی خودش را میفهمد تا در پایان سفر اول میفهمد که بدون اذن و اجازه پروردگار در هستی برگ اینور اینور نمیشد و هیچ موجودی به خودی خود از خودش هیچ اثری نداره. هیچ. اینکه ابراهیم خلیل از افتادن در آتش بیمی نداشت، این اثر همینه. تضاد مال توحید افعالیه. چرا؟ چون ابراهیم خلیل به اینجا رسیده است که آتش در صورتی می سوزاند که اراده الهی اقتضا کنه، و الا آتش به خودی خود نمی سوزاند. تأثیر آتش در سوزاندن از فیض خداست. مرحوم امام می فرماید سفر دوم عبارت است از سیر از حق مقید به صورت به سوی حق مطلق. امام فرماید سفر دوم عبارت است از سیر از حق مقید به سوی حق مطلق. به عبارت دیگر پایان سفر اول هنوز سالک گرفتار حجاب است. حجاب هایی که اجازه نمیداد حق به صورت مطلق بی حد بی تعین برای سالک خودشا ظاهر بسازد. در سفر دوم سالک پله پله در سفر دوم سالک پله پله این حجابها را کنار میذارد. یا دقیق تر بگیم خداوند مرحله مرحله این حجابها را از قلب و سر وجود او کنار میزند. در پایان سفر دوم حق فراتر از همه مراتب حجاب از حجاب ظلمانی و نورانی خودش را بر سالک آشکار می سازد. سفر دوم. این سفر دوم است که سالک به حق مطلق می رسد، به شهود حق مطلق نائل می شود. سفر سوم هم بر می گردد اون چرا که شهود کرده است، این را در جهان خلقی این را یه گونه ای به کار بگیرد با اجازه و اراده پروردگار و از مردم دستگیری کند، خلائق را دستشون را بگیرد و هر کس که آمادگی داشته باشد او را برای صعود و ترقی حمایت کند.
میتونیم بگیم در سفر سوم در حقیقت آنچه که یافته به اذن الله عملیاتی میگه
میرد عملیاتی. وَعْلَمْ أَنَّ السَّالِكَ بِقِدَمِ الْمَعْرِفَةِ إِلَى اللَّهِ سالکی که با قدم معرفت به سوی خدا سیر می کند لا يصل إلى القاية القصوى. این سالک به قاية قصوى به نهایت مقصود نمی رسد. ولا يستهلك في أهديت الجمع و در مرتبه أهديت الجمع که اون مرتبه تجلی ذاتی حق است در اونجا مستهلک نمیشد و به فناء تام نائل نمیشد و توفیق شهود ربش به صورت مطلق پیدا نمی کند و لا یشاهد ربه المطلق. سالکی که با قدم معرفت داره به سوی خدا سیر می کند به نهایت مقصود نمی رسد و به مقام فناء تام در مرتبه احدیت جمع نائل نمی شود و رب مطلق خودش را، ربی که خودش به خودی خود، اون رب هیچ قیدی و تعینی ندارد، اون رب را نمیتونه مشاهده کنه مگر الا بعد تدرجهی فسیر، مگر اینکه باید مراتب را یکی پس از دیگری به صورت تدریجی تید، الا بعد تدرجهی فسیر الى منازله و مدارجه و مراحله و معارجه، مگر اینکه باید پله پله منازلی را طی کند، مدارج و مراحل و معارجی را طی کند. از کجا تا کجا؟ من الخلق الى الحق المقید. مرحوم امام سفر سالک را در دو مرحله ترسیم کرده است. در یک مرحله، اون سفر اصلی سالک را، سفر اصلی سالک را در دو مرحله، مرحله اولش سیر از خلق به سوی حق مقید، سپس از حق مقید به سوی حق مطلق، و یزیل و یزیل القیده و یزیل القیده یسیرن یسیرن، و ازاله می کند، کنار می زند قیود را یکی پس از دیگری. منظور از قیود یعنی اون حجاب هایی که اجازه نمی دهد حق به صورت مطلق برا سالک مشهود بشه. سالک این قید و این تعینات را کم کم کنار می زند و ینتقل من نشأت الى نشأت، از یک عالمی وارد عالم دیگه میشه، و من منزل الى منزل، تا که حتی ینتهی الى الحق المطلق، تا اینکه به حق مطلق برسد، یعنی حقی که هیچ گونه قیدی براش مطرح نیست، حقی که فراتر از حجاب ها مورد شهود قرار میگیره.
دوستت ببخشید یه سوال من دارم، این اگر بخوایم بر مراتب حقانی نفس چیز کنیم، منطبق کنیم، آیا میشه این منازل که اینجا حضرت امام گفتن، منازل و مدارج و مراحل و معارج و اینا رو، مثلا من نفس و عقل و قلب و روح و اینا، میشه یک توضیح بدید؟
خب حالا من خواستم برگردم این عبارت رو دوباره برای شما به یک گونه ای داشته باشه. اول نکته که اینجا میگم، امام میفرماید سالک با قدم معرفت سیر می، این تاکید روی معرفت خیلی حساب شده است. زیرا از نگاه عارفان سه مسیر کلی، سه راه و شیوه کلی برای سلوک مطرح در همه کنون دارد. یه شیوه این است که سالک از عبادات، از زهد، از اینها کمک بگیرد برای سلوک الله. راه دوم این که از راه معرفت کمک بگیرد. که این معرفت هم خودش دو شاخه میشد، یک معرفت آفاقی، دو معرفت انفسی. و معرفت انفسی در سیر الالله مؤثرتر از تا معرفت آفاقی. سنریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین انه الحق.
من
یعنی مرد انفسی در حقیقت کاملا نفس خودشو سوزون در حقیقت. شما موقع ممکنه خدایی بداری
در این سیر معرفتی، در این سیر معرفتی سالک میخواد در پس کسرات اون حقیقت واحد را ببینه. این سیر آفاقی میشه. در سیر آفاقی سالک میخواد در پس این کسرات که بیرون از خودشن و به عنوان آفاق به حساب میان، در پس اینها اون حقیقت واحد را شهود کن. که سیر حضرت ابراهیم که در قرآن آمده است ظاهرا همین است که مرحوم امام الان بهش اشاره میکنن. میفرماید کما هو المشار الی فی الکتاب الالهی طریقت شیخ الانبیاء علیه و علیهم الصلاة و السلام. چطور؟ زیرا حضرت ابراهیم در ابتدا رفت سراغ یک ستاره. فلما جن علیه اللیل رأى کوکبا قال هذا ربی. شب که فرا رسید به یک کوکبی، به یک ستاره نگاه کرد، فرمود این رب من است. فلما افله قال انی لا احب الافل. اون ستاره افول کرد، گفت من این چنین خدایی نمیرم. در مرحله دوم ماه با درخشش خودش برای او ظهور یافت، گفت هادا ربی. اون ماه هم دوباره افول پیدا کرد. مرحله سوم خورشید که نورش عالم تا بود، وقتی او ظهور کرد گفت این خدای منه، این بزرگتر از اوناست. بعد این هم افول کرد. در مرحله آخر فرمود انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما و ما انا من المشرکین. حالا در این که حضرت ابراهیم خلیل آیا واقعا یه چنین سیر وجودی داشته است؟ حقیقتا خودش یه چنین سیر وجودی داشته است یا نه؟ این یه درسی بود، درسی می‌خواسته به مشرکان این درس را ارائه بده. در برخی عبارات آمده است این سخن حضرت ابراهیم در دوران کودکی او بوده است و میخوان با این که سن حضرت را بردن به دوران کودکی، میخوان بگن نه، عملا در خود وجود ابراهیم خلیل چنین اتفاقی افتاده است. در خود ابراهیم خلیل یه چنین تحول وجودی پیش آمده است که پله پله به حق مطلق، به حق مطلق سیر کرده است. کوکب را حق مقید می دیده. ماه را یه حق مقید با نورانیت بیشتر می دیده. شمس را باز حق مقید با نورانیت بیش از اون دوتا می دیده. همه اینها را تجلی حق می دیده. نه اینکه مثل یه آدم بیدین، نه، به عنوان یک متدینی که به خدا اعتقاد دارد، ولی هر کدوم از اینها را جلوه خدا میدیده، تا جلوه های مقید. و هر کدوم از جلوه ها که افول میکرد میرفت سراغ یک جلوه با نورانیت بیشتر. و وقتی خورشید هم در واقع غروب کرد، که خورشید در واقع در بین همه این مظاهر خلقی در واقع عالی ترین تجلی بود، این هم که افول کرد، اون وقت رفت سراغ حق مطلق که هیچ وقت افول نداره. برخی اینجوری این مطلب را توضیح دادن. اما ظاهرا شأن انبیا به ویژه اولوالعزم انبیا این نیست. هیچ وقت اینجوری نیست. حتی اگه شما بخواید این را در قالب این نگاه عرفانی ترک کنید، چون دقت کنید چه میگم، همین تحلیل اول را با دو نگاه و دو تفسیر میشد بیان کرد. یه نگاهش این استش که ابراهیم خلیل اصلا از اول نسبت به خدا اعتقادی نداشته، ولی یه آدمی بوده حق طلب، آدمی بوده حق طلب، پله پله از این موجودات در واقع انصراف پیدا کرده و در آخر به خدا رسیده. هر کدوم از اینها را یه گونه ای براش در هستی شأنیت و تأثیر قائل بوده است، ولی در آخر به اینجا رسته که هیچ از اینها در هستی شأنی ندارن و اونی که میتونه خالق هستی باشد اون خداست. این تفسیر که اصلا با عرفان ربطی نداره و اصلا اینو نمیشه به انبیا نسبت داد، اینو بندازش کنار. تفسیر دوم این است که نه، ابراهیم خلیل از اول مؤمن به خدا بود، معتقد بود، متدین، منتاش در ابتدا خدا را به صورت حق مقید میدید، خدا را به صورت حق مقید میدید، خدا را در قالب حق مقید میدید و بعد پله پله به اون حق مطلق نائل شد. برای اون ستاره به خودی خود شأنیتی قائل نبود، ولی اون را تجلی خدا میدید. خودش هم میدونست که این ستاره به خودی خود از خودش نوری ندارد، ولی درکش از خدا همین اندازه بود که این خدا این ستاره را دارد آن به آن افاضه میکنه. بعد دید نه، یه مظهر بالاتری هم در کار است. اون چیه؟ اون ماه، نورش از ستاره بیشتر است. گفت اگر بنا باشد بگیم خدا خودش را ظاهر ساخته است، بگیم از طریق این ماه ظاهر ساخته است، این ماه مظهر خداست. در مرحله دوم دید اینم افول کرد، رفت سراغ خورشید، گفت خب اگه بناست خدا خودش نشون بده از کانال خورشید نشون بده. بعد دید خورشید هم طلوع کرد، اون خدایی که باید در هستی باشد عقل هم اون را اثبات میکند، این هیچ کدوم از اینا نیست. این اون تفسیر عرفانی از این نگاه اول که گفتم بر اساس نگاه اول که نه، ابراهیم خلیل از اول نسبت به خدا معرفتی یا نداشته، یا اگه داشته است خدا را در قالب حقیقت محدود می دیده، حق را به صورت مطلق ازش آگاهی نداشت. این مال اون نگاه اول که گفتم، این نگاه اول دوتا تفسیر ازش. اما نگاه دوم، که این نگاه دوم را ما می تونیم به ابراهیم خلیل نسبت بدیم، نگاه دوم این استش که اصلا ابراهیم خلیل در مقام تعلیم بوده است، اینا مربوط به خودش نیست. او میخواست دست این گمشدگان در ظلمت را بگیرد نجات بده. به چه دلیل نشو میگید؟ ها؟ جواب میگه خاطر این که اون عبارت آخر را شما نگاه کنید، میگه اینی وجهت و وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما و ما انا من المشرکین.
مشرک نیستم، این اصلا این حرف را قبول نمیشتم.
این نسبت خدا یک اعتقادی داشته است که اون اعتقاد او اجازه نمیداد که برای غیر خدا اصلا به خودی خود اثری قائل بشه، ولو اینکه حالا اونها را بخوای به عنوان جلوه حق در نظر بگیر. حالا اینجا یه سوال تر میشه، این آیه شریفه، سوال این است، این آیه شریفه چه ربطی به مباحث سلوکی داره؟ اگر ما گفتیم از اون دو بیان، بیان دوم در شأن حضرت ابراهیم است و ابراهیم خلیل برای راهنمای دیگران مشرکان از این تحلیل و از این بیان استفاده کرده است، این چه ربطی به بحث‌های عرفانی پیدا می‌کند؟ چرا ربطی پیدا؟ چرا؟ برای چی این سوال ترمیم؟ به خاطر اینکه اون مثل یک معلمی است که دست دانش آموزش رو میخواد پله پله بگیره ببره بالا. دانش آموزی که اصلا اعتقاد به خدا ندارد، میخواد پله پله او را معتقد به خدا. این چه ربطی داره به مباحث عرفانی؟ جواب این است که آیات قرآن یه ظاهری دارن یه باطنی. ظاهر قرآن برای اونایی که دین ندارن ولی حق طلب، برای اونها مورد استفاده قرار میگیره. از این رو برای کسی که هیچ دینی ندارد میشد از این ظاهر قرآن استفاده کرد و او را از طریق سیر آفاقی پله پله ترقیش داد، جلوش برد تا برسد به اینکه به خدا اعتقاد پیدا، خدایی که واقعا خالق هستی. بدین گونه که با این فردی که دین نداره ولی اسکرم حق طلب است، میگیم آقا شما از این موجوداتی که در این زمین باش سر کار دارید احتمال میدید هیچ کدوم در ایجاد حیات این هستی و آفرینش شما نقشی داشته باشد؟ هر کسی که کمی عقل داشته باشد میپذیرد که موجوداتی که ما در این زمین باش سر و داد داریم هیچ کدوم ما نمیتونن در آفرینش ما، در بقای ما، در حیات موجودات مادی نقشی داشته باشد، چون همه مثل خودمون است، همه حادثن، یه زمانی نبودن. اگر بنا باشد در این عالم ماده، در این زمین تأثیری باشد، باید از موجودات، از این موجوداتی که بالاتر از ما، این موجودات بالاتر از ما، اولا ستاره است، بعد ما هست که نورش بیشتره، بعد خورشیده که نورش از همه اینا بیشتره. پله پله دست طرف رو میگیریم تا برسیم که بعد میگیم آقا ببین اینا هم همیشگی نیستن، همین که افول دارن این دلیل برای این استش که نمیتونن به عنوان مایه حیات و بقای شما باشن. اما این ظاهر آیه، این ظاهر ملکوت و باطنی داره. یه بحثی رو مرحوم امام دارن که در مصباح الهدایه همین بس آمده بود، اون اینکه الفاظ برای روح معنا وضع شدن. الفاظ برای روح معنا وضع شد. کوکب، قمر، شمس، اینا الفاظن، اینا به چه معنا هستن؟ آیا کوکب یعنی این ستاره‌ای که ما با چشم می‌بینیم یا نه؟ کوکب برای روح معنا وضع شده است. کوکب یعنی یه حقیقتی که نور دارد، باعث ظهور است، باعث پیدایش است، اما در مقایسه با نور، در مقایسه با قمر اونقدر نورانیت نداره، اونقدر حیات بخشی نداره. قمر باز یه حقیقتی است که ظاهرا با این ماه که الان ما داریم میبینیم با این در واقع به یک گونه یکیه، اما واژه قمر برای روح معنا وضع شده. روح معنا چیه؟ عبارت از یک نورانیتی که مایه حیات، ایجاد و بقا هست و اون نورانیت بیش از نورانیت در سطح کوکب است. حیات بخشی اون حقیقتی که اینجا با اسم قمر ازش یاد شده، حقیقت بخشی او، حیات بخشی او، وجود بخشی او بیش از وجود بخشی چیه؟ کوکب است. شمس چیه؟ شمس هم یه سطح عالی تری از حیات بخشی است که از اون دو سطح از حیات بخشی عالی تر و والاتر است. اما همه اینها را که نگاه می کنید می بینید نورشون از خودشون نیست، نورشون از خودشون نیست، حیات بخشیشون از خودشون نیست. این یک. دو، نوری که دارن محدوده، نوری که دارن محدوده، نور ازلی نیست. این محدودیت هم در دو جهته، هم محدودیت از نظر کمیت و هم محدودیت از نظر کیفیت. محدودیت از نظر کمیت یعنی زماندار است، ازلی نیست. محدودیت از نظر کیفیت یعنی فراگیر نیست. نوری نیست که هم بر ظاهر بتابد هم بر باطن، نوری نیست که هم ظاهر را تغذیه کند هم باطن را. اگر یه نوری فقط در ظاهر اثر داشته باشد اما آثارش به باطن شی نرسد، این از نظر کیفیت محدودیت داره. خب بر اساس نظریه روح معنا همه این واژگان یک روحی دارن، یک ملکوتی دارن. به اعتبار اون ملکوتش به بحث‌های سلوکی ارتباط پیدا می‌کنه. چطور؟ زیرا کوکب اشاره دارد به ظهور فعلی خدا. این ظهور فعلی محدوده در مقایسه با ظهور صفتی خدا. ظهور صفتی در واقع اون دیدن قمر است. اگر بخوام ظهور صفتی خدا را با یک واژه ازش تعبیر کنیم، بگیم چی؟ بگیم دیدن نور قمر. مرحله سوم ظهور اسمی خداست، که ظهور اسمی خدا را اگه بخوایم براش یه تمثیلی، یه مثالی که برای ما مادی ها محسوس و ملموس باشد، خواهیم در قالب مثال اون را ترک کنیم، اون را تشبیه کنیم به خورشید. چطور؟ چون خورشید به ما مستقیما داره نور میده، اما نور ماه چی آقا؟ غیر مستقیمه. نور خورشید بر ماه میتابد و ما اون وقت در ماه نور میبینیم. پس خورشید عبارت است از تجلی اسمی خدا. ابراهیم خلیل الله برای سالکان الالله داره یک درس سلوکی را تقریر می‌فرماید. می‌فرماید ابتداءً بیایید حق را که متجلی در ظهور فعلی است، که مثالش میشه چی؟ دیدن کوکب. خدا را در اون قالب ببین، بعد از این بالاتر برید، برید حق را که متجلی در ظهور صفتی است که مثالش دیدن ماه است، در اون قالب شهود کنید. بعد از این بالاتر برید حق را در ظهور اسمی شهود کنید. در ظهور اسمی ذات الهی در کار است، منتظر ذات خودش از طریق یک صفت آشکار ساخته است. فرق اسم و صفت در این است که در اسم ظهور ذات در کار است، اما در ظهور صفت ذات غایب است، ذات مخفی است، ما صرفا با صفت روبرو میشیم. ابراهیم خلیل الله فرمود همه اینها حقند اما حق مقیدند. بیایی پله پله از این مظاهر حق که مقیدند از اینها عبور کنید تا به حق مطلق برسید. حق مطلق اون حقی است که ماورای همه اسماست.
ببخشید من سوال برم جا. اگر ظهور فعلی رو ستاره بگیریم یعنی اهمیت،
نه این کوکب ستاره نیست، این کوکب
نورش کمتر.
حالا ببینید این کوکب یعنی یک شی آسمانی که نور دارد ولی نورش از خودش نیست و ضمن نورش از نور ما هم کمتر است. اینجوری باید
تعریف کنم؟ بله دقیقاً با همین نگاه میخوام بگم، یعنی این درجه ظهور فعلی خدا رو پایین میاره نسبت به ظهور صفت.
بله، حق وقتی خودش را در مرحله افعال ظاهر می سازد، این حق اون شفافیت را نداره، اون اطلاق را نداره که خودش را در مقام صفات ظاهر می سازد.
ولی ما عظمت افعال بیشتر
ما صفات را حس نکردیم که ببینیم. اگر صفت قدرت در اختیار یک کسی قرار بگیره، خودش اصلا مظهر اسم قدیر الهی بشه. این کجا و اثر قدرت را تو عالم حس کن. یه وقت یه زلزله میاد، یک رعد و برقی میاد، همه چیز به هم میرزد. این دیدن چی آقا؟ دیدن اثر قدرت است، نه خود قدرت. یه وقت خود قدرت را میبینی. ما قدرت را ندیدیم، ما آثار قدرت را دیدیم.
نمیتوانیم دیدیم، تصوری نداریم.
خود قدرت رو ببینید که همه این تحولات اثر اون قدرته. تازه یه میلیارد 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 از اون اثر قدرت ظهور پیدا کرده. خود اون قدرت چی چیه؟ از این رو هرچی بالاتر می‌ری، حق با اطلاق و شفافیت و در واقع سعی وجودی بیشتر خودش رو برای سالک نشون. خب چی میگفتیم؟ گفتیم اینجا امام میفهمد سالک با قدم معرفت حرکت. این قدم معرفت یکیش این است که از طریق سیر آفاقی سیر آفاقیش هم نمونه همین است که الان از ابراهیم خلیل نقل شده است و این را هم به اجمال گفتیم که برخی را گفتن واقعا برای خود ابراهیم خلیل اتفاق افتاده است. اسناد این به ابراهیم اسناد حقیقی است، نه اسناد مجازی. نگاه دوم این بود که نه، اینها را ابراهیم خلیل در خودش تجربه نکرده است، بلکه در مقام معلم بودن خودش را مثل یک کسی قرار داده است که هیچ گونه کنه اعتقادی به خدا ندارد و میخواد پله پله با نظر به آفاق و مظاهر حق به حق مطلق به خداوند دست پیدا کنه.
دوست هر دو را میشه در نظر بگیریم که هم اون تجربه رو حضرت ابراهیم کرده، هم بعد اونجوری
ابراهیم خلیل از کردن شأن انبیاء اولوالعزم این نیست. اینا تو نطفه خدا را میشناسن. چی گفت حضرت عیسی؟ تو گهواره گفت انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی. تو گهواره است میفهمد خدا به من کتاب داده است، نه که یعطینی الکتاب. میفهمد در مراحل جلوتر من انجیل را از خدا اخذ کردم، مقام نبوت را اخذ کردم، ولی منتظر بمانید تا 40 سالم بشه، اون وقت برای شما این نبوت را به صورت گسترده آشکار میکنم. ولی همین الان بهتون خبر میدم من پیغمبرم. امی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی. یا حالا مقام ابراهیم بالاتر است یا عیسی صلوات الله علیه مجمعین؟ ابراهیم مقامش بالاتر از عیسی مسیح. از این رو دین حضرت عیسی دین جهانی نبوده است، دین منطقه‌ای بوده است، رسولا الی بنی اسرائیل بوده است. از دین حضرت ابراهیم دین جهانی بوده. حتی اجداد نبی اعظم بر دین حضرت عیسی نبودن، متدین بودن. عبدالله، عبدالمطلب، ابو طالب، هاشم، عبد مناف تا برو بالا، اینا همه متدین بودن، ولی بودن. به چه دینی؟ بر چه دینی؟ بر دین ابراهیم خلیل.
دیگه بیاین دین ها به ترتیب مکمل قبلیان.
چی؟
دین حضرت عیسی مکمل دین حضرت ابراهیم.
ببینید در دین موسوی و دین عیسوی یه حقایقی است که در دین ابراهیمی نبوده است. اینا هست، اما اینها دین منطقه‌ای بوده. حضرت موسی و حضرت عیسی صلوات الله علیه ما اینا مأموریت جهانی نداشتن. یه ظرفیت هایی در دین ابراهیم بوده است که در اون دوتا دین نبوده است، گرچه حالا بر اساس شرایط زمان و شرایط مکان یک چیزایی در دین حضرت موسی هست و در دین حضرت عیسی هست که در دین ابراهیم ممکن است نباشه، احکامی و شرایعی آمده باشد که در قبل نباشه.
اینجا گفتیم میشه قلول از من، پس اینا درجه قلول از میشون شد.
از کلم عظمت حضرت ابراهیم بیش از این ناست از ایچه.
بله، ولی گفته میشه که مثلا ما پنج انبیاء قلول از حضرت ابراهیم بود، حضرت نوح بود، حضرت عیسی، حضرت موسی، حضرت رسول. وقت اینا از درجه قطعا متفاوت بیشون.
بله دیگه، اول نبی اعظم است بعد حضرت ابراهیمه.
ممکنه که بگن اون موقع مثلا به این دیار نرسیده.
کی؟ دین حضرت موسی؟
پیام حضرت موسی
اصلا نبوده، رسالتش جهانی نبوده از اول.
یه خودیت در مکی زندگی
میکنه، ولی مردم زمان حضرت موسی، اون مردمی که حضرت موسی با اونا هشت و نهش داشته است، بنی اسرائیل و کسانی که در اون موقعیت بودن، اونها قابلیت داشتن که یه پیامبری با یک سطحی از معارف که به یک گونه از معارف بر ابراهیم نازل شده بالاتر بوده است، این معارف برشون نازل شد. اما در دین ابراهیم یه خصوصیتی هست، اون خصوصیت جهانی بودن اون را اختزا کرد.
اصلا امتحانی که حضرت ابراهیم شد شاید دیم هیچ کدوم از پیامبران به جز حضرت رسول نشد. در نکنه سازمانی کرده.
نه اون چیزی که من به ذهن میرسم بله این هست، اون چیزی که به ذهن عقیل میرسه این هست. چون حضرت ابراهیم منشأ است برای دو سلسله، یکی سلسله
هاشمی
اسحاق و تمام انبیایی که از اون سلسله ظهور پیدا کردن، و دو منشأ است برای اسماعیل و کل اولیایی که در این سلسله تا میرسد به نبی اعظم صلوات الله علیه اجمعین و بعد امیرالمؤمنین صلوات الله علیه و اولاد طاهرینشون. چون جامع این دو سلسله بوده است، از این جهت یه جامعیتی داشته است. ولی در این حال عرض کردم متناسب با شرایط زمان و مکان یه حقایقی بر موسی کلیم و بر حضرت عیسی نازل شده است که ظاهرا اینها در زمان ابراهیم خیلی اصلا مطرح نبوده است. به یه نکته ای رو باز اینجا بهتون عرض کنم، ناراض نیستم داریم ما رو خارج میبخشید. از روایات به دست میاد، از روایات به دست میاد ابراهیم خلیل یه ظرفیتی داشته است که مردم زمانش نتونستن از این ظرفیت استفاده کنن. در حضرت ابراهیم یه ظرفیتی بوده است که مردم زمانش از این ظرفیت استفاده نکرده، و این ظرفیت را حتی موسی کلیم و حضرت عیسی صلوات الله علیهما نداشتند. این ظرفیت وجودی، این ظرفیت وجودی باقی ماند و ابراهیم با این ظرفیت وجودی از دنیا رفت بدون اینکه این ظرفیت شکوفا بشد و ظاهر بشد. ما یه سری روایات داریم و آیاتی که اینها شأن ابراهیم خلیل رو بیان کرد. مثلا یه سری روایات داریم که می‌فرماید کل این کودکان که از دنیا میرند، اینا در عالم برزخ خدا براشون یک کلاس درسی را مقرر می‌کند. این دیوانگانی که از دنیا رفتن، دنیا دیوانه هستند، بلکه دیوانه نیستن، اونجا مشکل جسم ندارن که، اینا مشکل روح، بخش مشکل روح که نداشتن، مشکل چی داشتن؟ مشکل جسمی داشتن. در عالم برزخ برای این کودکان و برای این دیوانگان یک کلاس درسی خدا مقرر میکند، استادش حضرت ابراهیم است. این یک، که چرا حالا بقیه انبیا نه؟ چرا ابراهیم؟ میشه استفاده کرد؟ ابراهیم خلیل با این تدریس دارد به یه گونه بخشی از اون ظرفیت شکوفا میشه
در برزخ.
ولی بخش عمدش در عالم آخرت شکوفا میشد با شفاعت نبی است و آل طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین. یا در قرآن دو تا آیه است می‌فرماید ابراهیم خلیل از خدا یه مقامی خواسته است، این مقام را تو دنیا ما بهش ندادیم، از خدا خواست و الحقنی به صالحین، در این دنیا به این مقام نرسید اما در آخرت به این مقام میرسد و انه فی الاخرته لمن الصالحین. این مقام همونیست که در رساله لب اللباب علامه طباطبایی ازش به مقام صلوح تعبیر شده است.
صلوح
صاد لام واو جیمی. مرحوم علامه در اونجا این رو می‌فرماید که تمام انبیای الهی مخلصن، تمام، چون مخلصاً مورد دستبرد شیطان قرار نمیگیره، اما مخلص 124,000 پیغمبر همه مخلص. حالا تو قرآن از برخیشون به مخلص تعبیر شده است، مثل حضرت موسی و حضرت یوسف که به صورت صریح آمده است که راجب حضرت موسی میفرماید کان مخلصم در سوره مبارکه مریم، راجب حضرت یوسف هم تصریح شده است انه کان من المخلصین. راجب سه تا از پیامبران به صورت اشاره آمده است، در سوره مبارکه صاد راجب حضرت ابراهیم، اسحاق و یعقوب، وذکر عبادنا ابراهیم و اسحاق و یعقوب اولی الایدی و الابصار انا اخلصناهم به خالصت ذکرت دار، ما اونها را خالص کردیم. وقتی میگم ما اونها را خالص کردیم یعنی پس اونها مخلصند، مخلص نیستن، از مخلص بالاترند. چی هم؟ مخلصند. 5 تا پیامبر در قرآن به صراحت و به صورت اشاره به از اونها تعبیر به مخلص شده است، اما بقیه ازشون به مصطفی یا مجتبی تعبیر شده و مرحوم علامه می فرماید واژه مصطفی و مجتبی هم همین مفهوم را می رسان. ان الله اصطفى آدم و نوح اصطفى، اصطفى هم یعنی اینکه خدا این را خودش در واقع برگزیده است. اصطفى یعنی صفا گزینی، پاک گزینی. مجتبی هم همین است، مجتبی هم یعنی از بین یه سری از اشیا یک چیز ناب را بیرون بکشی و انتخاب کنی. خلاصه علامه می فرماید همه انبیا مصطفی و مجتبی و مخلصند، اما فقط این 14 معصوم به مقام بالاتر از مخلص رسیدن که مقام سلوک است. مقام سلوک چی است؟ میفهمد مقام سلوک این است که ذات اینها عین صلاح است، ذاتشون عین صلاح است، درستی و صداقت نه فقط در رگ و پوست اونها سریان یافته است، اصلا همه وجودشون صداقت است. صدیقند به معنی حقیقی کلمه، این که یکی از القاب امیرالمومنین صدیق است و بعد هم اینا دزدیدن دادن به کسی دیگه، این مال از امیرالمومنین است. صدیق یعنی با همه وجودش صداقت و درستی را داره نشون میده. ابراهیم خلیل الله، یوسف و سلیمان صلوات الله علیه، این سه تا از خدا خواستن ما را به صالحین ملحق کنید. دعای حضرت ابراهیم نیمبند اجابت شده، اونم گفتن تو آخرت این خواسته رو بهش میدن، انه فی الاخرت لمن الصالحین. دعای اون دو تا پیغمبر مسکوت گذاشته شده است، نمیگه اجابت شده، نمیگه اجابت نشده است، هیچ. حالا عرضم این است، ابراهیم خلیل یه ظرفیتی داشته است، این ظرفیت دنیا شکوفا نشده است، بخشیش تو برزخ، بخشیش تو قیامت شکوفا میشد و از این در جلسه ای وجودی ابراهیم خلیل حتی از موسی و عیسی صلوات الله علیه اجمعین ظاهرا بیشتر بوده است. آره، و این سیر آفاقی بود که نعمت کردیم، سیر انفسی باقی مون اگر هفته آینده زنده باشیم. و سلام علیکم و رحمت الله.